پریبا جان خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که مقامات دولت ادعای طالبان را که رئیس جمهور غنی و معاون تکت انتخاباتی و خواهان صلح در افغانستان نیستند رد میکنند. نظر تحلیلگران در این مورد چیست و مطالب دیگر؟ قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
در نتیجه برخورد راکت به هلیکوپتر یک شرکت خصوصی در ولسوالی کجکی ولایت هلمند، یک پیلوت و سه سرباز اردوی ملی زخمی شدند. شمار جان باختگان ناشی از زلزله نیرومند در ترکیه به دست کم 21 تن رسید و شیوع ویروس کشنده کرونا در چین مراسم تجلیل سال نو چینی را تحت شعاع قرار داده. تفصیل خبرها. قلوردوی 215 میوند مستقر در ولایت هلمند میگوید که در نتیجه برخورد راکت به یک هلیکوپتر در ولسوالی کجکی یک پیلوت و سه سرباز اردوی ملی زخمی شدند. دوم بریتمن نوابشا زدران یکی از مسئولان دفتر مطبوعاتی این قلوردو به رادیو آزادی گفت این هلیکوپتر حوالی ساعت 12:30 دقیقه پس از چاشت امروز هنگام نشست آماج راکت طالبان قرار گرفت.
دو هلیکوپتر بود. هلیکوپتر دومی که نشست میکنه بالاش راکت اصابت میکنه، مستقیما در طرف راست هلیکوپتر اصابت کرده است که 3 نفر اردوی ملی زخمی شده و یک پیلوت نیز در رویداد زخم برداشت.
به گفته آقای زدران این هلیکوپتر مربوط یک شرکت خصوصی بود و به اردوی ملی در هلمند اکمالات میرساند. طالبان هنوز درباره ادعا مبنی بر دست داشتنشان در این رویداد چیزی نگفتند. این گروه کنترل بسیاری مناطق ولسوالی کجکی را در دست دارد. بند کجکی از سالها به این سو در محاصره طالبان قرار دارد و حکومت نیروهای امنیتی و دفاعی مستقر در این ولسوالی را عمدتاً از طریق هوا اکمال میکند. مقام های محلی ولایت اروزگان می گویند که در جریان درگیری 5 شورشی طالبان و یک پلیس در این ولایت کشته شدند. زلگه عبادی سخنگوی والی اروزگان امروز به رادیو آزادی گفت درگیری دیشب پس از آن آغاز شد که طالبان به یک پستی امنیتی در ولسوالی چارچینو حمله کردند. او افزود در نتیجه درگیری 8 طالب زخمی شدند و 5 طالب مسلح کشته شدند. یک سرباز پلیس ملی نیز به شهادت رسیده. طالبان هنوز در این باره چیز نگفتند. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی این دومین بار است که طالبان به این پست امنیتی در ولسوالی چارچینو حمله میکنند. در حمله درست پیش این گروه 4 پلیس کشته شده بودند. مقام ها در ولایت جوزجان از کشته شدن 8 عضو خیزش مردمی و 2 شورشی طالبان در این ولایت خبر می دهند. عبدالواحد وجدان قماندان امنیه ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت اعضای خیزش مردمی صبح امروز در منطقه منگوتی در مسیر راه شبرغان سرپل با کمین طالبان روبرو شدند. به گفته او در جریان درگیری 8 عضو خیزش مردمی و 2 غیر نظامی زخمی شدند. طالبان تا حال درباره این رویداد چیزی نگفتند. مسیر راه شبرغان سرپل پیش از این هم گواه جنگ و درگیری بوده. کارمندان دولتی از این مسیر با مشکل رفت آمد می کنند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شمار جان باختگان ناشی از زلزله نیرومند در ترکیه به دست کم 21 تن رسید. اداره رسیدگی به حالات اضطراری ترکیه گفته دست کم 17 تن در ولایت الازیخ و 4 تن دیگر در ولایت مالتیه جان دادند. مقام ها میگویند بیش از 1000 تن زخمی شدند. یک باشنده ولایت الازیخ به خبرگزاری رویترز گفت:
دپرم زاتن 9.5 کلا اولدو.
زلزله ساعت 8:55 دقیقه شب رخ داد. ما در خانه بودیم. تکان نخست بسیار طولانی بود. 15 ثانیه دوام کرد و سپس هم از خانه هایشان بیرون شدند.
زلزله به مقیاس 6.8 درجه ریشتر دیشب در ترکیه رخ داد و به دنبال آن چند پس لرزه صورت گرفت. در این رویداد ساختمان ها نیز فرو ریختند. شیوع ویروس کشنده کرونا در چین بر مراسم تجلیل از سال نو چینی سایه افگنده است. امروز 25 ماه جنوری برابر است به نخستین روز سال جدید چینی. اما مردم در چین به جای تجلیل از سال نو بیشتر به این فکر میکنند که چگونه از این ویروس در امان باشند. ویروس کرونا تا حال جان دست کم 41 تن را در چین گرفته. 39 تن در ولایت هوبی جان 39 تن در ولایت هوبی جان دادن، 1 تن در ولایت هبی و 1 تن دیگر هم در ولایت هلونگ جیانگ. مقام های چین امروز گفتند حدود 1290 مورد ابتلا به این ویروس در 29 ولایت چین گزارش شده است. وضعیت صحی 237 فرد مبتلا به این ویروس جدی گفته شده است. ویروس کرونا به بیرون از چین نیز سرایت کرده. 3 مورد این ویروس در فرانسه، 4 واقعیت در استرالیا و 2 مورد هم در ایالات متحده ثبت شده است. هنگ کنگ به دنبال انتشار این ویروس در آنجا وضعیت اضطراری اعلام کرده است. و کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به لوی سورنوالی این کشور دستور داده تا درباره مبنای قانونی زندانی شدن یک فعال اپوزیسیون تحقیق کند. کنستانتین کوتوف به خاطر آن چه اشتراک مکرر در راهپیمایی های غیر مجوز خوانده شده بازداشت و زندانی شده است و به اساس یک قانون جنجال برانگیز به 4 سال زندان در ماه سپتامبر سال 2019 محکوم شد. کرملین امروز در وبسایتش نوشته است که پوتین دستور بررسی را درباره محکومیت کوتوف صادر کرده تا روشن شود که حکم زندانی شدن او بر بنیاد قانون قابل توجیه است یا خیر.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزیر دولت در امور صلح میگوید مردم و دولت افغانستان صلح میخواهند، اما با پیش شرط آتش بس.
تاوتری خوالی کموالی نمانو داده هیچ چا هم دخمانلو و وار نده. داد افغانستان خالق غشته نده چی باید اوربن وستی مخیل مذاکرات است.
یک تحلیلگر در این مورد چنین نظر دارد.
باقیده ما آتش بس شاید آتش بس نده باشه که همه اطراف درگیر افغانی به او متحد باشد.
در 2 تا 3 روز آینده روند تصمیم گیری شکایت های استینافی انتخابات آغاز می شود. یک مقام کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید
فعلا زمانگ پا مرکزی دفتر که ده اعتراضون و ده تصمیم بنده و تحلیل و ارزوان لاله جریان داری که پا آینده و 2-3 روزه که پا فیصله تا آماده شی.
در مسائل مهم جهانی سال نو چین به خاطر شیوع ویروس کرونا بدون جشن سپری می شود و هنگ کنگ به خاطر آن وضعیت اضطراری اعلان کرده است. قاچاق آسان و دسترسی به مواد مخدر تعداد معتادان را در کاپیسا افزوده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، دولت افغانستان ادعای طالبان مبنی بر مخالف بودن رئیس جمهور غنی و معاون اول تیم انتخاباتیش با روند صلح را رد میکند. وزارت دولت در امور صلح میگوید حکومت افغانستان برای آوردن صلح اراده جدی دارد، اما پیش شرطش اعلام آتش بس است. گروه طالبان با صدور اعلامیه ادعا کرد اظهارات اخیر این دو مقام مهم ثابت میکند که آنان به هیچ صورت خواهان حل صلح‌آمیز بحران کنونی نیستند و خواهان افزایش آتش جنگ میباشند. حمید حکیمی موضوع را دنبال کرده است.
اظهارات اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و امرالله صالح معاون نخست تیم انتخاباتی وی با واکنش تند طالبان مواجه شده است. گروه طالبان در مطلبی که زیر نام تبصره هفتوار در سایت این گروه به نشر رسیده گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و امرالله صالح معاون تیم انتخاباتیش مخالف صلح و خواهان افزایش آتش جنگ هستند. اما وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید حکومت اراده جدی برای آوردن صلح دارد. ناجی انوری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
رهبری افغانستان و حکومت در رابطه با صلح اراده مشخص دارند و حسن نیتش را هم نشان داده است. نمیدانم چرا آنان گفتند که حکومت برای صلح اراده ندارد. اگر هدف آنان این است که ما کاهش خشونت ها را نمیپذیریم، این برای هیچ کس قابل قبول نیست. خاص تمام مردم افغانستان است که قبل از آغاز مذاکرات آتش بس صورت گیرد.
بانو انواری می افزاید تا زمانی که میان حکومت افغانستان و گروه طالبان گفتگو صورت نگیرد در افغانستان صلح نمی آید. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در نشستی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفته بود که اگر گروه طالبان آماده نباشد دست از خشونت بردارد و اجازه نخواهد داد که این گروه با سوء استفاده از گفتگوهای صلح با آمریکا به قدرت برگردد. از سوی دیگر امرالله سالم معاون نخست تیم انتخاباتی آقای غنی به روز پنجشنبه هفته گذشته در نشستی در کابل گفته بود که ممکن روند گفتگوهای صلح در دوحه پایتخت قطر منجر به پایان جنگ میان آمریکا و گروه طالبان شود، اما این گفتگوها به جنگ طالبان با ملت افغانستان پایان نمی‌دهد. از سوی دیگر رضوان مراد سخنگوی دسته انتخاباتی دولت ساز در پیوند به اظهارات آقای سالم میگوید آنان مخالف صلح نه بلکه خواهان صلح با عزت هستند.
زمانی که آنان میگویند ما مخالف صلح هستیم، اما کدام صلح؟ آیا صلح برای افغانستان یا معامله آمریکا و طالبان در قطر؟ این معامله آمریکا و طالبان برای افغانستان چی دارد؟ هدف اظهارات معاون نخست تیم انتخابات دولت ساز هم صلح با عزت برای افغانستان است.
پیش از این گروه طالبان در مطلبی که در سایت این گروه به نشر رسیده گفته بود که آمریکا در کنار کاهش خشونت ها خواستهای جدیدی را با نمایندگان این گروه مطرح کرده است. گروه طالبان درباره این اعلامیه جزئیات بیشتر ارائه نکرده و همچنان مشخص نساخته که آمریکا چه تقاضاهای جدید را مطرح کرده است. بر بنیاد گزارش آسوشیتد پرس، گروه طالبان به روز پنجشنبه با بیان این مطلب گفته بود که واشنگتن در تلاش زیای وقت است و همچنان تعبیر آقای خلیلزاد از کاهش خشونت‌ها روند گفتگوهای صلح را متاثر کرده است. با این وجود سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر هفته گذشته در مصاحبه با یکی از رسانه‌های پاکستانی گفته بود که به توافق صلح با آمریکایی ها نزدیک شدند.
گزارش بود در مورد این که وزارت دولت در امور صلح می گوید حکومت افغانستان برای آوردن صلح اراده جدی دارد، اما پیش شرطش اعلام آتش بس است. شماری از آگاهان سیاسی افغانستان میگویند که دخیل نبودن هر سه جهت دخیل در جنگ افغانستان سبب ایجاد شک و تردیدها شده است. ناصر شفیق یکی از این آگاهان میگوید که برای از بین بردن این گونه شک و گمانه‌زنی ها باید یک گروه میانجی ایجاد شود. حمید حکیمی گفتگویی را با آقای شفیق انجام داده و در نخست از وی درباره چگونگی گفتگوهای جاری صلح افغانستان پرسیده است.
ما فکر میکنیم که مذاکراتی که بین طالبان و بین امریکایان در قطر جریان دارد، درست است که این نیاز است که طالبان با امریکایان بشینند تا برآمدن امریکا یقینی شود، اما اصلا ما و شما به این باور هستیم که این مذاکرات ما چهار موضوع اساسی را باید حل و فصل کنه. اول این که امریکایان به طور کامل از افغانستان برایند، تاکه در نتیجه آن یعنی اعتماد بر امریکا و دیگر دوست استراتژیک منطقه‌ای شود پیدا شود که در آینده دیگر کدام مشکل برای اینا ایجاد نمیشه. و سوم موضوع است بین الافغانی تفاهم، که بین الافغانی تفاهم باز نتیجهش آتش بس بمینه، اما پیش از بین الافغانی تفاهم باقیده ما آتش بس شاید آتش بس نیست باشه که همه اطراف درگیر افغانی به او متحد باشه. لذا نیاز به ایست که ما اگر فعلا اگر کمی خشونت کم شوه یک دستاورد است، اما این باید مشروط به این بگذانیم، مثل که زلمه خلیلزاد در وقت اول گفته بود که هر چهار نقاط اگر مکمل فیصله نشه مثل که هیچ کدامش فیصله نشده. لذا به اساس امین چهار محور که یعنی چهار نقاط که گفته شده بود که هر چهار به یک دیگه اعتماد داره، در اینجا علی بی‌اعتمادی به من آمده که افغان طالبان فکر میکنه که امریکا هم اصلا یعنی بیرون نمیبره و حکومت افغانستان هم به اونا یعنی صلح را به معنی واقعی کلمه را متحد نیست، و در این وقت حکومت هم به این شک داره که شاید طالبان به امریکا به چیزی آتش بس برسه، اما آتش بس در حقیقت منتج به آتش بس بین دو گروه افغانی نشوه، یعنی طالبان و حکومت.
شما هم در جریان هستین که دولت افغانستان گروه طالبان را متهم می‌سازد به ایجاد موانع در روند گفتگوهای صلح و همچنان گروه طالبان دولت افغانستان را. به نظر شما مشکل کجاست؟
مشکل اصلا نیست که ایک وقت ما نمیتونیم که با امریکایا یک طرف درگیری جنگ اگر با امریکایا بشینه در یا به طرف مقابل، و طرف مقابل باز با نماینده امریکا مثلا دولت با نماینده امریکا بشینه در یا به طالبان. این مثل از ایست که هر دو طرف نیم نیم حصه خود با امریکایا میتونه، در حالی که یک حصه خود امریکایا محفوظ است. دیگه سه طرف درگیر در جنگ است. یکی که افغانی حکومت و افغان طالبان و اصلا امریکا در حمایت یک طرف که فعلا مثلا به عنوان دوست تاجیکی حکومت افغانستان قرار داره.
شفیق صاحب، با توجه به اظهارات اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و امرالله صالح معاون تکیت انتخاباتیش و واکنش گروه طالبان در پیوند به این اظهارات، آیا ما واقعا میتونیم که به گفتگوهای صلح بین الافغانی نزدیک شویم؟
لذا رای حل امیست که ما میشکوک را از بین ورداشته باشیم، یک گروهی تالیف و منجی از بین افغانه شخصت های مورد اعتماد هر دو طرف که تاریخ کار شما پیشنهاد کردیم که اینمی دو طرف که لیست سیبوزی را جو کنه، این شکوک شبهات از بین میره.
صحبت بود با شفیق ناصر، یکی از آگاهان امور سیاسی افغانستان.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، پیش از آن که به مطالب دیگر بپردازیم، خبر تازه‌ای به دست ما رسید. وزارت داخلی افغانستان میگوید که شام امروز در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در کابل یک غیر نظامی کشته و 4 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله گفته است که یک رنجر پلیس در منطقه کوتی سنگی هدف ماین مغناطیسی قرار گرفته است. جزئیات بیشتر داده نشده و مسئولیت این رویداد را نیز هنوز کسی یا گروه نپذیرفته است. برنامه را ادامه می دهیم. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید که تا 2 یا 3 روز آینده روند تصمیم گیری در برابر شکایات های استینافی آغاز خواهد شد. قطب‌الدین رویداد از اعضای این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که تا حال در 14 ولایت روند تصنیف بندی شکایات ها تکمیل شده است. نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که کمیسیون انتخابات باید در بررسی شکایات ها سرعت و دقت را همزمان در نظر بگیرد. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید تا 2 یا 3 روز دیگر روند تصنیف بندی شکایت ها به پایان میرسد و پس از آن مرحله تصمیم گیری آغاز خواهد شد. قطب‌الدین رویدار از کمیشنران این کمیسیون روز شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
در حال حاضر تصنیف بندی شکایت های استینافی در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی ادامه دارد. تا 2 یا 3 روز دیگر تصمیم گیری در مورد این شکایت ها آغاز خواهد شد.
در کمیسیون شکایت انتخاباتی بیش از 6000 شکایت استنافی از 29 ولایت به ثبت رسیده است. روند تصنیف بندی این شکایت ها روز سه شنبه هفته گذشته در کابل آغاز شده بود. بر اساس قانون این کمیسیون باید تا 15 روز پس از ثبت شکایت ها روند بررسی ها را به پایان برساند. محمد قاسم الیاسی که دیگر از کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که بیشتر شکایات ها درباره 300000 رای است. آقای الیاسی میگوید که کمیسیون دو روش را برای بررسی شکایات ها در پیش رو دارد: شامل ساختن شکایات ها در 10 کاتگوری و بررسی شکایات ها به گونه انفرادی. نهادهای مشاهد انتخابات میگویند که کمیسیون باید روی هر دو روش غور کند. یوسف رشید، رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا:
هر دو روش ضروری است، چرا که موارد استثنایی ممکن که تمام شکایاتی که سرشناس به این صورت گفته او را حل فصل نکنند. بران مطالعه هر دو بخش ضروری است و تصمیمی که در مورد استثنایی صورت بگیرد، شاید کاری که میسونم سالا بسازه میاد 15 روزه هم رعایت شود و در قالب ازو اکثر هم شکایاتی که به شکل اقتصادی صورت گرفته او تحت پوشش قرار بگیره و حل فصل شود.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پیش از این در ماه میزان برگزار شده بود. تا حال کمیسیون‌های انتخاباتی تنها موافق به اعلان نتایج ابتدایی آن شدند. نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری قرار است پس از رسیدگی به شکایت‌ها از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی اعلان شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، باز هم مطالب مهم در مورد افغانستان داریم، اما پیش از نشانها توجه شما را با یک مطلب جهانی جلب میکنیم که در کشورهای مختلف سبب هیجان شده است. شیوع ویروس کشنده کرونا در چین بر مراسم تجلیل سال نو چینی سایه افکنده است. ویروس کرونا تا حال جان دست کم 41 تن را در چین گرفته. مقام های چین امروز گفتند که حدود 1290 مورد ابتلا به این ویروس در 29 ولایت چین گزارش شده. وضعیت صحی 237 فرد مبتلا به این ویروس جدی گفته شده است. ویروس کرونا به بیرون از چین نیز سرایت کرده. 3 مورد این ویروس در فرانسه، 4 واقع در استرالیا و 2 مورد هم در ایالات متحده ثبت شده است. هنگ کنگ به دنبال انتشار این ویروس در آنجا وضعیت اضطراری اعلان کرده است. این ویروس چی است که همه را آشفته و نگران ساخته است؟ درباره جزئیات این ویروس فرشتنگاه مطالب را مطالعه کرده و مطلب تهیه کرده و در استودیو آمده است و سوال اول از فرشته جان است که فرشته جان، متخصصین در مورد از ویروس کرونا چی میدانند و چی برای ما گفته میتانند؟
در میان رویدادهای داغ سیاسی جهان، شیوع ویروس کشنده کرونا یکی از مسائل است که از آغاز سال روان میلادی سرخط ساز شده. اما تهدید این ویروس تنها در چین باقی نمانده، بلکه از سرایت از این ویروس به کشورهای دیگر هم گزارش شده. تا هنوز 6 نمونه از ویروس کرونا کشف شده که با مورد اخیر آن در چین شماران به 7 مورد میرسه. نشانه های این ویروس از سرماخوردگی عادی آغاز و تا بروز بیماری سارس را شامل می شود. سازمان صحی جهان می گوید سارس هم یک نوع بیماری تنفسی است که بین سالهای 2002 و 2003 میلادی در چین باعث شد تا 8000 نفر با آن مبتلا شود و در آن زمان نزدیک به 800 نفر در سراسر جهان در اثر ویروس سارس جانهایشان را از دست داده بودند.
خب علائم ابتلا به ویروس کرونا چیست؟
تب، سرفه و نفس تنگی حاد از علائم این ویروس است که به گفته سازمان صحی جهان از یک سرماخوردگی عادی آغاز می شود. در موارد جدی‌تر این ویروس می تواند باعث نیمونیا یا سینه و بغل شده و بالاخره گرده های مریض از کار افتاده و باعث مرگ می شود.
خب این ویروس چگونه انتقال پیدا میکنه؟
سازمان صحی جهان میگوید این ویروس بیشتر از حیوان به انسان انتقال مییابد و همچنان میتواند از فرد مبتلا به ویروس کرونا به فرد دیگر هم سرایت کند.
راههای معالجه بر از این ویروس دیده شده یا دکترها چیزی گفتن در این باره که چی باید بشه؟
تا هنوز هیچ معالجه و یا واکسین برای ویروس کرونا وجود ندارد. سازمان صحی جهان میگوید طی واکسین برای ویروس های جدید به سالها تحقیق نیاز دارد.
خب ما میتونیم خود از شیوع از این ویروس نجات بدیم؟
سازمان صحی جهان پیشنهاد میکند تا افراد با در نظر داشت برخی اقدامات میتوانند خود از مرض کرونا یا از ویروس کرونا نجات بدهند. شستن دست ها برای چندین بار در 24 ساعت، هر بار باید دست ها حداقل برای 12 ثانیه با صابون مالیده شود. یکی از توصیه ها پوشیدن دستکش در وقت دست زدن به گوشت خام است. دوری از افراد که علائم ویروس کرونا در آنها دیده می شود و انگام عطسه زدن استفاده از دستمال و هرچی زودتر آن را دور انداختن است.
تشکر. شنوندگان گرامی، فرشته نگاه بود با معلومات در مورد ویروس کرونا و علائم و راه های پیشگیری آن.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. افزایش اعتیاد و دسترسی ساده و ارزان به مواد مخدر در ولایت کاپیسا نگرانی های را در میان مردم و فعالان مدنی این ولایت برانگیخته است. مسئولان امنیتی میگویند در اقدام تازه بیش از 50 قاچاقبر مواد مخدر را بازداشت کردند. احمد حنایش از کاپیسا گزارش دارد که با هم بشنویم.
قاچاق و فروش ارزان، ساده و با محدودیت نچندان جدی مواد مخدر در ولایت کاپیسا در شمال کابل باعث افزایش شمار معتادان در این ولایت شده است. این امر نگرانی های جدی را در میان مردم و فعالان جامعه مدنی در مورد گسترش اعتیاد در این ولایت برانگیخته است. حشمت الله ساقزاده، رئیس شبکه نهادهای جامعه مدنی ولایت کاپیسا، به رادیو آزادی گفت که مواد مخدر در این ولایت بدون محدودیت جدی به فروش می رسد.
از ولایت هم جوار از ولایت های دیگه میه ایجا توزیع میشه و از این طریق به سمت های دیگه قاچاق میشه. ما قاچاقبرا را از این راستا داریم که میبره و حکومت هم میگه که ما دستگیر کردیم و آزادانه فروش از این برای ما نگرانی است، جای نگرانی است که آزادانه به فروش میشه. مکانهای مختلف هست در ولسوالی ها هست، موضوعات امنیتی را و مسئولین هم به چالش کشید. این وضعیت اگر ادامه پیدا بکنه ما همه روزه شاهد از این شاهد باشیم که جوانای بیشتر به این معرض دچار شوه از تروریست کرده. ما مواد مخدر بیشتر میبینیم که زیان میرسانه.
اطلاعات دقیق و معتبری درباره شمار معتادان در ولایت کاپیسا وجود ندارد، اما بر اساس تخمین اداره مبارزه با مواد مخدر شمار معتادین به حدود 1000 نفر میرسد که برخی از آنها زنان هستند. مسعود کوهستانی ساکن ولسوالی 32 کوهستان میگوید معتادان در بیشتر محلات دسترسی ساده و ارزانی به مواد مخدر دارند.
فروش مواد مخدر در ولایت کاپیسا آزاد است. دستای بالا بلند از دهی فروش از این مواد مخدر که به طور آزاد فروخته میشه. طبعا تاثیر مواد مخدر بالای افراد جامعه زیاد تاثیر داره که از درس میماندشان، پودری میسازه و همچنان اگر امو پیسه مواد مخدر خود پیدا نکنند دست به دوزی، چور و چپاول و اگر کارهای دیگه می.
با این حال مقام های پلیس ولایت کاپیسا تایید میکنند که محلات و مراکز فروش مواد مخدر در جاهای مختلف این ولایت وجود دارد. رادیو آزادی.
در افغانستان مراکز آموزشی ویژه برای ناشنوایان بسیار کم است. بیشتر ناشنوایان در زندگی با مشکلات زیاد مواجه می شوند. آنها بدون آموزش چگونه به کسب و کار می پردازند. اما سه خواهر ناشنوا در یک فامیل 8 نفری در جوزجان بدون رفتن به مراکز آموزشی رسمی چند حرفه از جمله خیاطی و گلدوزی را آموختند. عالم رحمانیار در گزارش نگاهی کرده به کسب و کار زندگی این سه خواهر.
فقر، ناامنی و محدودیت دسترسی به آموزش در جامعه مردسالار بخشی از فهرست طولانی چالش‌های زندگی دختران است. اگر این مشکلات با ناشنوایی همراه شود، زندگی را برای دختران تیره و تاره می‌کند. اما سه خواهر در یک خانواده 8 نفری جوزجانی به مبارزه با همه این چالش‌ها رفتند. آنها با مادر و 4 خواهر دیگر خود در روستای چتگرخانه در حومه شهر شبرغان زندگی روستایی دارند. در میان آنها این 3 خواهر ناشنوا کمر بستند تا مخارج خانواده را تامین کنند. فاطمه 23 ساله فرزند بزرگ خانواده با زبان اشاره میگوید چرخ زندگی خود و خانوادهش را با چرخ خیاطی و گلدوزی میچرخاند.
ما کسایی هستیم که واقعا توانمندی بیش از حد داریم، میگه خیاطی، گلدوزی و دو ارتی بسیار فوق‌العاده‌ای را که میگه من خودم یاد دارم بخش خوش نویسیم و بیندوزی هستم. همون بیفایی که میگه دشار به عرضه میرسم ما چلنج میتونم به فوق‌العاده میتونم با علاقمندی خاص کوشش کردیم و توانستیم یاد بگیرم.
زهرا دیگر دختر ناشنوای این خانواده میگوید علاقمند است آموخته های خود را به دیگر دختران ناشنوا منتقل کند.
و امروز ما همچون حیثی را که آموختیم او را ادامه بودم و بعد دیگر هم نه خود کسایی که ناشنوا هستند بر از اونا بیاموزانم. من فقط خواهش امیر دارم که ای کسایی پیدا شود که ما را اسپانسر بکنم، ما بسانیم همچون برنامه های خود را تعقیب بکنیم و دیگران مستفید شوند از هایی که ما داریم و حیثهایی که ما داریم.
فاطمه نخستین دختری در روستایش بود که پدرش برای او چرخ خیاطی خرید. پس از درگذشت پدرش، مسئولیت سرپرستی خانواده بر عهده فاطمه و زهرا گذاشته شد. آنها گوشه ای از خانه خود را به محلی برای خیاطی تبدیل کردند. در همین حال، عبدالرشید منصوری رئیس کار و امور اجتماعی جوزجان میگوید شماری از ناشنوایان این ولایت در یک مرکز آموزش حرفه و حمایت کمیته سویدن برای افغانستان آموزش دیدند.
این کورس های آموزشی فنی و حرفوی کمیته محترم سویدن خیلی موثر بوده برای غنامندی داشته های حرفوی از اینه و همینطور برای بهبود وضعیت اقتصادی فامیل ها خیلی کمک کرده که در این میان ناشنواها هم بودن و مساله این پروسه ادامه داره.
با این حال کار زهرا و فاطمه به دلیل خلاقیتی که به خرج می دهند نسبت کار دیگران متفاوت است. آنها می کوشند نیاز بازار و سلیقه مشتریان خود را در نظر گیرند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که شما میتوانید برنامه های رادیو آزادی را در صفحه اینترنت ما نیز بخوانید و ببینید. در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی شمشاد زدران از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.